بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سغاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عليم. ظاهر این کلمه نشون میدهد که یک تضارب آرایی و اختلاف نظری در صدر اسلام رخ داد که کدام یک از این سمت‌ها افضل است. آیا سقایت حاج یا امارت مسجد الحرام یا ایمان به خدا و پیغمبر و ایمان به قیامت و جهاد در سبیل خدا؟ یک آیه ابتدایی نیست که بدون شأن نزول نازل شده باشد. معلوم می شود یه عده سقایت حاج را، یه عده امارت مسجد حرام را، یه عده ایمان را معیار فضیلت دانستند یا سبب افضلیت دانستند. در شأن نزول این آیه مفسرین شیعه و بسیاری از اهل سنت یه چیزی نقل کردن و برخی از اهل سنت هم چیز دیگه نقل کردن. اونچه که معروف بین مفسرین امامیه است این است که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه داشتند می‌رفتند، دیدن که عباس و شیبه درباره مفاخر خودشون سخن میگویند. عباس میگوید من دارای سقایت حاجم و این سمت معیار فضیلت است. شیبه میگوید کلیدداری کعبه به دست من است، تعمیر مسجد الحرام به دست من است، امارت مسجد الحرام افضل از سقایت الحاج است. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن به این که معیار فضیلت سقایت یا امارت نیست، ایمان به خداست و ایمان به قیامت است و جهاد در راه خداست که اون توفیق من شده است و نصیب شما نشده. بعد از این که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه این سخن را فرمودن، عباس که بالاخره عموی اینها بودن، عموی پیغمبر بود، عموی امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اعتراض کرد و رنجید و آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ماجرا را عرض کرد. اونگاه در این زمینه ذات اقدس اله داوری نهایی فرمود و آیه نازل کرد که سقایت حاج به امارت مسجد الحرام به منزله ایمان به خدا و قیامت و جهاد در راه خدا نیست. این اساره اون شأن نزولی است که با آیات هم تطبیق میکند و در کتابهای تفسیری شیعه و بعضی از تفسیری کتابهای اهل سنت هست. و اما اون چرا که المنار به دیگر مفسران اهل سنت نقل کردن این بود که این آیه در فضای ایمان نازل شده است، یعنی خود مؤمنین که دارای ایمان بودن و این سمت‌ها را داشتن یه تضارب آرای بینشون پیش آمد. بعضی از مؤمنین که دارای سقایت بودن، بعضی از مؤمنین که دارای امارت مسجد حرام بودن ولی توفیق هجرت نداشتند یا توفیق جهاد نداشتند، اینها که به این مفاخر می‌والیدن، عده‌ای گفتن که ایمان به خدا و قیامت و جهاد در راه خدا از اونها افضل است. پس در فضای ایمانی بود یک، و این مؤمنین بودن که دارای این سمت‌های سقایت و امارت بودن، دو، و برخی از مؤمنین که سقایت داشتن یا امارت داشتن ولی توفیق شرکت در جهاد یا هجرت نداشتن، اونها میگفتن این سمت‌های ما معیار فضیلت است. آیه نازل شد که نه، افضل همون جهاد فی سبیل الله ایمان است و جهاد فی سبیل الله. حالا باید شواهدی ارائه بشود که برابر شواهد قرآنی اون شأن نزول اول تام است، نه شأن نزول دوم. ولی هر کدام از اینها باشد، باید قبلا معنای آیه مشخص بشود. وقتی معنای آیه مشخص شد، اونگاه میتوان این تاریخ را بر قرآن عرضه کرد یا این روایت را بر قرآن عرضه کرد و نتیجه گیری گرفت، نتیجه گیری کرد. چون اول آیات باید به عنوان میزان مشخص بشود تا ما اون کالاها را در این میزان توزیع بکنیم. سقایت یه حرفه است، تنها مصدر نیست، پیشه حرفه است. اگه کسی یک بار حاجیان را سیراب کرد، نمیگویند دارای سقایت حاج است، چون این عنوان ملکه و حرفه است و شغل است، باید به نحو استمرار باشد. البته یک بار هم انسان آب بدهد فضیلت دارد، ثواب دارد، ولی سقایت حاج حرفه است، پیشه است. چون که امارت مسجد الحرام هم پیشه است. یه وقت است یک بار هم مسجد حرام را تعمیر بکند، امارت مسجد صادق است، ولی این کار به عنوان امارت المسجد الحرام که پیشه و حرفه باشد در او صادق نیست. گاهی سقایت به اون مکانی که سقی حاصل می شود گفته می شود، یه حوضی، یه جایی که آبها را از زمزم می گرفتن در اونجا مستقر می کردن و به حاجیان تشنه می دادن، اونو حوض را هم می گفتن سقایت، که این معنای دوم است. معنای سوم اون ظرف است، مثل مشک یا امثال آن، که به وسیله آن حاجیان را سیراب میکردن. نظیره به جعل سقایت فی رحل اخی، که سقایه اسم اون ظرف و آلت است. پس تا کنون چهار معنا برای سقایت ذکر شده که بعضی ها مراد نیست و بعضی ها مراد است. معنای اول ها معنای مصدری، سقایت یعنی آب دادن. معنی دوم اون حرفه و پیشه و شغل است. معنی سوم مکان است، مثل حوضی که بین زمزم و کعبه کندن و اونجا آباره می ریختن و به ساقیان تاجر می دادن. معنی چهارم اون ظرفی است که ساقی در اختیار دارد. و ظاهرا همون پیشه مراد است، یعنی این حرفه و این شغل با ایمان به خدا و قیامت و جهاد هماهنگ نیست. امارت مسجد الحرام هم همینطور است، گاهی یعنی مصدر هست، گاهی یعنی پیشه. به اینجا حرفه و پیشه مراد است، که شیبه میگفت من شغلم امارت مسجد الحرام است. خب پس مطلب اول تبیین اجمالی شأن نزول بود با بیان اختلاف و هنوز رأی نهایی اعلام نشده، گرچه اونجورا که معروف بین امامیه است متظاهرن مطابق با آیه است. مطلب دوم معانی چهارگانه سقایت و معانی دوگانه امارت مسجد حرام است. مطلب سوم که از همه اینها مهمتر است این است که در قرآن کریم یک ناهماهنگی مشهود است، که این ناهماهنگی نشانه هماهنگ بودن و انتجاع و نظم کامل به صراط مستقیم قرآن بودن است. در خیلی از موارد قرآن کریم به جای اینکه وصف را ذکر بکند موصوف را ذکر بکند، به جای اینکه فعل را ذکر بکند فاعل را ذکر بکند. اینجا ناهماهنگیش محسوس است، برای اینکه در ارزیابی هرگز فعل را در یک طرف و شخص را در طرف دیگر نمی سنجد. فعل را با فعل، وصف را با وصف، فاعل را با فاعل، موصوف را با موصوف می سنجد. یعنی باید این چنین گفت که آیا سقایت حاجیان و امارت مسجد حرام مثل ایمان به خدا و قیامت و جهاد است؟ این هماهنگ است. فعلی را با فعلی، وصفی را با وصفی آدم می سنجد. ولی اگر بگن آیا سقایت و امارت مثل مؤمن است، این می بینید سکته دارد. از یه طرف فعل یا وصف، از یه طرف شخص. مثلا اگر کسی بگوید آیا شهادت در راه خدا مثل تحصیل علم است، این یه سنجش هماهنگ است، حالا یا مساویان یا افضل. ولی اگر کسی بگوید شهادت در راه خدا مثل عالم است، میبینید این تعبیر سکته دارد. اگر یه طرف شهادت است یه طرف هم علم باشد نه عالم. یا باید گفت که آیا مجاهد مثل عالم است، این هماهنگه. یا باید گفت آیا جهاد مثل تحصیل علم است، این هماهنگ. ولی یه طرف فعل و یا وصف باشد یه طرف فاعل و موصوف، این ناهماهنگ. این ناهماهنگی عین هماهنگی است که گفتن ابروی تو گر راست بودی کج بودی. از این تعبیرات مشابه در سوره مبارکه بقره فراوان داشتیم، در سایر سور هم هست. در اونجا که فرمود لیس البر، آیه 177 سوره مبارکه بقره که سنر استاد مرحوم علامه طباطبایی در این گونه از موارد اون بحث کلیدی قرآن را ذکر میکنن. آیه 177 سوره مبارکه بقره اینه: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر و نیکی این نیست که چهره تون را به طرف شرق یا غرب متوجه کنید، ولکن البر نیکی این است. لکن البر خبر بر چیست؟ اینه لکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر. نیکی کسی است که مؤمن باشد. این ناهماهنگی عین هماهنگی است. بحث در ظاهر آدم خیال میکند که باید گفته بشود لکن البر الایمان بالله، نه لکن البر من آمن بالله. اونها که به رمز و راز این تعبیر پی نبردن یا گفتن که این عبارت بر است نه بر، لکن البر که بر صفت مشبه است معنای شخص بار است، گفتن قرائت یا بر است. یکی. یا گفتن زاب زو در تقدیر است، ولکن زل زل بر صاحب بر کسی است که آمنه بالله. این دو. یا گفتن که لکن البر ایمان من آمنه بالله، این سه. یا وجوه دیگر که اون سکته را با این سه چهار وجه تحمیلی حل کنند، در حالی که قرآن کریم اصرار دارد که اینجور حرف بزنند. نمونه این در جریان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا هم همین سکته است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب، نه الا من اتى الله بقلب سلیم. از این ناهماهنگی سوری که لبن هماهنگ است در قرآن فراوان است، نه یکی دو مورد. سرش همان است که در ذیل همون آیه 177 نبسوتن بحث شد که قرآن یک کتاب علمی نظیر حکمت و کلام نیست، یک کتاب نور است. نور آن است که ضمن این که اون مسائل تئوری را، اخلاق را، اوصاف را، افعال را بازگو میکند، نمونه را نشون بده. قرآن که کتاب علمی نیست که بخواد نیکی را معنا کند، که میخواد نیکان را بپروراند. قرآن نمیخواد ایمان را وصف کند، که میخواد مؤمن بپروراند. هر جا صحبت است مؤمن را ارائه میکند. بنابراین اگر یک کتاب علمی عادی بود، بله اینجا منظور میگفتیم یا مضاف تقدیر است یا بر است و مانند اون. او اصلا اصرار دارد که بپروراند، اون پرورنده ها را بازگو کند. او کار ندارد که بگوید سلامت دل نافع است. این امر کلی است، این تئوری است. فقط بپروراند اشخاص را، بگوید سلیم القلب وارد بشوید. پس بنابراین اونجا که فهمون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله، ناظر بان است که سعی کنید جزء من اتى الله بشید، نه سعی کنید یاد بگیرید سلامت قلب نافع است. اینجا که فهمون لکن البر من آمنه، یعنی سعی کنید من آمنه بشوید، نه یاد بگیرید بر چیه. مقام ما هم از همین قبیل است. فرمود که شما کار نداشته باشید بگید چه شغلی، چه حرفه‌ای معیار فضیلت است. و منم نمیخوام بگم که سقایت حج و امارت مسجد حرام مثل ایمان نیست. من میخوام مؤمن مجاهد را تحویل بدم. لذا فرمود سقایت حج و امارت مسجد حرام کمن آمن بالله نیست، نکل ایمان نیست. بعد میشود کتاب علمی دیگه، نور نمیشد که. خب پس اجعلتم سقایت الحاجه و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. مثل بعدی آن است بله، ولی این چنین نیست که این شخص بشه سقایت و بشه امارت. اگر از این طرف است باید هم بفرماید کل ایمان، چون اون شخص میشه ایمان. چون که درباره هست امیر سلام الله علیه در جریان جنگ خندق وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که برج الایمان کله الی الکفر کلی، این میشه ایمان موثر. در این طرف که نفس لطیف تر است بهتر متحد میشود تا اون طرف. اگر هست این سخن مشترک است. اگر عباس امارت و سقایت الحاجه است، اگر شیبه امارت و مسجد حرام است، علی ابن ابی طالب هم ایمان است. بالاخره این شخص با فعل خود متحد شد یا نشد؟ بسیار خوب. پس باید این عباس شده سقایت، شیبه شده امارت، وجود امارت از تعبیرم شده ایمان. خب ولی این ناهمخوانی در تعبیر باز هست. باید میفهمد اجعلتم سقایت الحاجه و امارت المسجد الحرامه کل ایمان بالله، و منظور از این ایمان مؤمن است. و معذرک نفرمود در جریان لاکن البر هم همینطور است، الا من اتى الله بقلب سلیم هم همینطور است. اونجا هم اگر میفرمود الا سلامت القلب هم همینطور بود، ولی معذرک نفرمود. سرش اینه که انسان باید خودش بسازد تا به اونجا برسد. تا انسان ایمان نیاورد و ملکه علم و عمل عجین نشود و با جان متحد نشود که به اونجا نمیرسد. دیگران من احب بشین حشره الله معه، این شخص در حد حجر هست و این منها کل حجاره او اشد و قسوتن و ماننده. خب اگر این منها کل حجاره او اشد و قسوتن، اگر من احب بشین حشره الله معه، این شخص اگر خود را با حجر مشروع بکنند در همون حد است، با گیاه و شجر همون حد است، با حیوان هم همون حد است، اگر انسان های مبتدی یا متوسط بودم همون حد است، و از انسان های اوحدی بودم در همون حد. این یه امر مشترکی است، هم در طرف رذیلت هم در طرف فضیلت، هم در طرف هبوط هم در طرف صعود. ولی مع ذلک ذات اقدس اله وقتی میخواد تعبیر بکند میگه لکن البر من آمن بالله. خب این شخص فعل است دیگر، یعنی عباس سقایت الحاج است، شیبه امارت المسجد الحرام است، علی ابن ابی طالب ایمان است. اون یه فعل نازلی، یه فعل کامل. اون یه وصف نازلی، یه وصف کامل. اگر وصف موصوف با هم متحدن کما هو الحق، و اگر من احب شیئا حشره الله معه، اگر لکل امرئ ما نوا، اگر یحشر الناس علی نیاتهم، این مشترک است، چه در طرف رذیلت چه در طرف فضیلت. ولی ما میبینیم ذات اقدس اله در طرف فضیلت و در طرف رذیلت هر وقت میخواد نام ببرد، بالاخره سعی میکند به جای وصف موصوف ذکر کند. این ناهماهنگی که به حسب ظاهر در آیه 177 بقره است، در جای دیگر هم هست الا من اتى الله بقلب سلیم، با اینکه اونجا اولا بود بفرماید الا من اتى الله بسلامت القلب، الا سلامت القلب، چون اونجا بین سلامت و سالم که فرقی نیست. با اینکه اونجا بین سلامت و سالم فرقی نیست، فرمود الا من اتى الله. اینجا بین مؤمن و ایمان فرقی نیست، برای اینکه فرمود قد برز الایمان و کله الى الکفر کله، اونم کفر است کله، اینم ایمان است کله. معذاله یه جا را فعل ذکر میکنند، یه جا را فاعل، یه جا را وصف ذکر میکنند، یه جا را موصوف. نه، منظور آن است که قرآن ضمن این که میخواهد یه مطلب ارزشی را از در علمی بازگو کند، میخواهد ارزشمند را هم بپروراند، نه تنها یه مطلب علمی ارزشی را ارائه کند. مطلب بعدی آن است که گاهی ذات اقدس اله به صراحه معیار ارزش را بازگو میکند، گاهی هم به اون اصلای کلی که فرموده اکتفا میکند. جریان هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و مانند آن، این سخن از عند الله ندارد. جریان اونچه که در سوره مبارکه حدید آمده که فرمود آیه 10 سوره حدید و مالکم لا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات و الارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا بعد و قاتلوا. در اون بخش اول که دارد لا یستوی منکم، لا یستوی منکم عند الله ندارد. این از باب بحث ما یعلم منه جائز معلوم است که معیار رجحان و تساوی، معیار تساوی و تفاوت عند الله. چرا؟ برای این که همه این گونه از امور با حق می سنجن. یه مقدمه، حق هم از نزد خداست، طبق اون چه در سوره آل عمران گذاشت الحق و من ربک. این دو، پس اگر معیار ارزش ها و تساوی و تفاوت حق است و اگر حق من الله است الحق و من ربک، پس اگه گفتیم اینها تساوی دارن یعنی عند الله متساویان، اگه گفتیم تفاوت دارن یعنی عند الله تفاوت دارن. گاهی به این نتیجه و به این اصل تصریح می شود، نظیر آیه محل بحث سوره توبه که همون لا یستوی عند الله. گاهی به این اصل تصریح نمی شود، نظیر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، نظیر لا یستوی منکم انفقه که در سوره حدید آیه ده آمده و مانند آن. معیار تساوی بالاخره ترازوست دیگر، والوزنو یوم اعزین الحق. الان هم در حقیقت عند الله وزن حق است. وقتی وزن حق شد، اشیا را با وزن با حق می سنجن و ترازو این توزیر هم به دست ذات اقدس اله است. لذا گاهی تصریح می کند فمن لا یستوون عند الله، گاهی هم به این اصل مسلم قرآنی اکتفا می کند. چون اونجا که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مشخص می شود که معیار ارزش عند الله است، چون حق اونجاست. پس لا یستوون عند الله. خب این بخش پایانی آیه 19 سوره توبه که فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین، این در ذهن شریفتون باشد تا با این بشود اون شأن نزول اولی که شیعه ها نقل می کنن، این مقدم است بر شأن نزولی که جناب صاحب المنار و دیگران نقل کردن. این نشون میدهد که اون سقایت ظلم بود، اون امارت مسجد الحرام ظلم بود و اینها ظالم بودن. سرش آن است که سقایت مشرک و امارت مسجد الحرام که از یک مشرک سر میزند، این مقبول نیست. برای این که انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکا، انما یسق الحاج من آمن بالله، چه فرق نمی کند که کسی که زائر بیت خداست، اگر کسی بخواهد خدماتی بو ارائه کند باید مؤمن باشد. خب یه مشرک بت‌پرست چگونه زائر موحد را خدمات می دهد؟ بر فرض خدمات بدهد یه ارزش دنیایی است ولا غیر. پس انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله، انما یسق الحاج من آمن بالله و کذا و کذا. اینطور نیست که حالا اگر یک مشرکی بیاید سقایت حاج را به عهده بگیرد این فضیلتی داشته باشد عند الله. که اینجا که فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین، نشانه آن است که این گروه که سقایت داشتن در حال شرک بودن، این گروه دوم که امارت داشتن در حال شرک بودن، چون این شرک لظلم عظیم، و اینها به مقصد نمی رسن اصلا. چون به مقصد نمی رسن، این تساوی به این معنی نیست که هر دو در یک فضیلت صحیح من منتها یکی ارجح است، و همین قرینه می شود به این که اون اعظم و درجتنی که در آیه 20 یعنی آیه بعد آمده افعال تعیینی نیست نه تفضیلی. این چنین نیست که اونها عظیم و درجه باشن، یعنی ساقی و عامر عظیم و درجه باشن، مؤمن مجاهد اعظم و درجتن باشد. این طور نیست. این اعظم میشه افعال تعیینی نظیر والله احقان یتبع و الحق و حق و میتبع به مانند اون که در قرآن کم نیست، و اونها اصولا سهمی از درجه ندارن. اون سقایتی که در حال شرک انجام شده، اون امارتی که در حال شرک انجام شده، اونا بی اثر. البته اسلام مناسب چندگانهی که در جاهلیت بود، اونطوری که برخی ها نقل می کردن، بسیار از اونها را القا کرده است، این دو سمت را ابقا کرد. ده سمت در جاهلیت بود، تو اونجا دیگه سخن از ملوک و طوائفی و قبیله و عشیره و اینها بود، یه آداب مشترکی هم، آداب و سنن مشترک هم داشته، فقط یه قانون واحد حاکمه بر قبائل عرب که نبود، یه سلسله تعهداتی هم بود، هر کسی در قبیله خود بخشی از این تعهدات رو به عهده می گرفت. بسیاری از اون سمت ها و منصب ها را اسلام لغو کرده است، ولی سقایت حاج به امارت مسجد حرام را ابقا کرد، منتها شرطش فرمود که انما یأمر مساجد الله و من آمر بالله، بقیه سمت ها را ابقا کرده. خب اونها فکر میکردن آب دادن حاجی های کار حیاتی است، برای اینکه این زائران تشنه دسترسی به آب نداشتن، اینا مشکای فراوانی داشتن، شترهای آبکش داشتن، این مشکا را پر آب میکردن، از زمزم قسمت جنوبی کعبه هم میذاشتن که حاجی ها که برای طواف میامدن از همون آب استفاده میکردن. این مشک ها که گاهی اینا رو سقایی می گفتن پر می کردن و در قسمت جنوبی کعبه می داشتن، حالا یه در حوض می ریختن یا رو هم مشک ها بود یا نگه می داشتن و حاجب از اون آب استفاده می کرد. و باز این کار قبل از اسلام، یعنی بعضی که اسلام آمده و شما نپذیرفتید، در حال شرک دست به این کار ها می زدید، این یه خدمات مادی است که ارزش دنیایی دارد بلا غیر، اندالله اینا هیچ ارزشی ندارد. بله، اما اینا از مفاخر پیشینشون سخن میگفتن دیگه. چرا دیگر؟ بله، اینم مشروط است به این که این سوره مبارکه توبه یک جا نازل شده باشد یا تدریجا. یک بخشی از اینها مربوط به اون اوائل هجرت بود که گذاشتن در اثنای این آیه سوره مبارکه توبه. این دو اگر هم در بخشای پایانی بود، این نازل به مفاخر قبلیش بود، چون تو بحثای سوره مبارکه آل عمران سوره انفال هم داشتیم که وقتی عباس را به اسارت گرفتن در جریان جنگ بدر، وجود مارکی هستمیر یا بعضی دیگران کارشون رو تقبیح کردن که چطور شما در برابر پیغمبر استادید، در برابر اسلام استادید، ادیه رو تحریک کردید و این تقبیح که شده، اونا مفاخر قبلی خودشون رو نقل کردن که اگر ما یه همچه کار تلخی داریم، کارای شیرینی هم داشتیم، چرا عیوب ما را ذکر میکنید؟ که اون بخش از سوره مبارکه انفال عهده‌دار این مسائل بود. و اینها اگر چون چه مفاخر خودشون ذکر می‌کردن به لحاظ آثار گذشته بود. از این کلمه والله لا یهدی القوم الظالمین نشون می‌دهد که ظرف مفاخره معیار نیست، ظرف عمل معیار است. در ظرف عمل اینا ظالم بودن، وگرنه اگر در ظرف مفاخره هم ایمان داشته باشن نسبت به کارهایی که بالفعل انجام میدن، دیگه والله لا یهدی القوم الظالمین وجهی ندارد. لذا برخی از مفسران اهل سنت چون هیچ چاری ندارن گفتن این جمله معترضه است، گفتن والله لا یهدی القوم الظالمین که پایان آیه 19 است این جمله معترضه است، یعنی به هیچ جا مرتبط نیست. خب جمله معترضه بودن دلیل میخواهد، وگرنه اصل در این جمله انسجام اونهاست دیگر. این که اینا سراسی میشدن گفتن جمله والله لا یهدی القوم الظالمین جمله معترضه است، برای اینکه اون شأن نزول شیعه ها را نمیخوان قبول بکنن. ما اگر یک دلیلی از قبل و بعد آیه داشته باشیم، بله میگیم این معترضه است، نظیر آیه تطهیر، آیه تطهیر نه با قبل سازگاره نه با بعد سازگاره، معلوم میشه یه جمله مستقل است دیگر. همه زمائری که قبل است، همه زمائری که بعد از ضمیر جمع مؤنث سالمه، این جمله لما یرید الله لیوزهم علیکم الرئیس اهل البیت و تحیرکم تطهیرا چند جز جمیر جمع مذکر است و بس. نه با قبل میخونه نه با بعد میخونه. این معلوم شد جمله مستقل ناظر شد در جریان حدیث کساب و ماننده. خب اگر یه همچین شاهد قرآنی داشتیم این معلوم شد مستقل. اما اگر شاهد قرآنی نداشتیم و روایاتی هم تأیید کرده همین را به ظاهرش انسجام، خب چرا ما بگیم ولا لا یحتق من الله بجوری معترض است؟ خب از این که فهمود ولا لا یحتق من الله معلوم میشود که ظلمی بوده و ظالم هم به مقصد نمیرسد و به بهشت هم هدایت نمیشود و اینها اگر در ظرف مفاخره ظالم نبودن در ظرف سقایت و امارت ظالم بودن که ان شرک لظلم عظیم. و دیگه آیه این جمله پایانی دیگه معترضه نخواهد بود. خب برای تقویت اون وجه شأن نزولی که شیعه نقل میکنن هم باز هنوز سخن باقی است. ذات اقدس اله از مؤمنینی که به خدا و قیامت مؤمنن و جهادی در سبیل خدا میکنن این ناظر به وحی و نبوت است، چون کسی جهاد میکنه به دستور پیغمبر جهاد میکنه دیگه، پس وحی و نبوت و رسالت و اینا را هم پذیرفته و در راه او هم هماهنگ میکنه. چنین شخصی با اصول سگانه معتقد است یک عملا عمل صالح هم دارد، دو اگر چنونچه به صراحه مسئله وحی و نبوت یک نشد به صراحه مسئله ایمان و مبدأ و معاذ یک شد لکن جهاد فی سبیل الله مطرح شد، این جهاد فی سبیل الله سند روشنی است برای قبول نبوت. خب این شخص اگه پیغمبر قبول ندارد که به دستور کی داره جهاد میکنه؟ پس چنین شخصی مؤمن به اصول دین است، یعنی توحید و نبوت و معاد و عمل صالح هم دارد. اونگاه در باره این گونه از افراد باز تصریح میکند که الذین آمنو، بازم الذین آمنو است که بیان همون من هست، نه سخن از ایمان و هجرت و جهاد باشد بلکه مؤمن مهاجر مجاهد مطرح است. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، حالا جاهدوا باموالهم وانفسهم، اینا اعظم درجتن عند الله. بازم این عند الله نشون میداد که این شخص عند الله است و اینها هستند که فائزن، در قبالش اونا هستند که ظالمن. از اینجا معلوم میشود که یه طرف فائز است یه طرف ظالم، و از اینجا معلوم می شود که این اعظم اعظم تعیینی است تفصیلی نزیل اول ارحام بعضم اولا و بعضم. اگر یه طرف ظالم است و دیگری فائز این اعظم میشه اعظم تعیینی، دیگر دیگه اعظم تفصیلی نخواهد شد. در قبال این اعمال سکانه یعنی ایمان و هجرت و جهاد چند فضیلت را ذات اقدس اله به اینها وعده داده است. یبشرهم ربهم برحمت منه یک، و رزوان دو، و جنات لها فیها نعیم مقیم سه. این رحمت یه چیز خاص است، اون رزوان هم شیء مخصوص است، و اون جنت چیز دیگه است. جنت همین جنات معمولی که تجریم تحت الانهار را ماننده آن. اون مقام رزوان که و رزوان من الله اکبر این فوق جنت است، یعنی جنت اللقاست در حقیقت. این جنت جنتی است که روح در اون جنت راضی است که راضیت مرضیه. این جنت جسمانی که لذائذ طبیعی درش حسی درش مطرح است و لذائذ جسمی درش مطرح است، این همون جنات الله فیان نعیم المقیم مطرح است. حالا باید دید اون رحمت خاصه چه رحمتی است و این رزوان چه رزوانی است. جنات را که ذات اقدس الله در آیات فراوان بازگو کرده والحمدلله والعالمین.